أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرعا. صحبت در فرمایشات امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان بصری بود و به اینجا مطلب منتهی شد که امام راجع به حلم و کف نفس، حلم یعنی کف نفس، انسان نفس خودش را در مسائل نگه داره و اقدام نکنه، هر چیزی را نگه و هر حرفی را نزنه و هر اقدامی را نکنه، اینو میگن حلم. حلم به معنای بردباری و صبر بر اون چه که مخالف با نفس و مخالف با طبع انسان هست. انسان نسبت به چیزی که موافقه که حلم نداره، مثلا گرسنه‌ش یه غذای لذیذی میارن جلوش میذارن، میگیم بنده بردباری میکنم این غذا رو تا تش میخورم، بردباری نداره. که بردباری نداره، یا اینکه فرض بکنید که یک مالی هست، انسان بگه که این مال مال مشتبهه یا حرامه، خب حرامش که گفتم اصلا صحبتش اینجا نیست، مال مشتبهه، مالی است که باید درش احتیاط کرد، انسان بگه بنده بردباری میکنم میرم این مالو ور میدارم، خب بردباری نداره. خود طبع انسان و همینطور در سایر مسائل دیگر که آیان بیشتر از بنده در این مطالب، خب مسائل اجتماعی و اینا حضور ذهن دارد. علا کلا همیشه انسان بردباری را در مواردی به کار میبرد که مخالف با نفسه، مخالف با طبعه و نمیخواد این مطلب انجام بشه، یا میخواد انجام بشه ولی نباید به سمتش بره. این موارد رو میگن موارد بردباری. مطلبی نسبت به او گفته شده، شخصیت او به واسطه گفتن این مطلب زیر سوال رفته. افراد میگن اه فلان حرف رو زده، حالا حرفش اومدن رد کردن، اه عجب منو رد کردن، پدرش رو در میاره. این چیه؟ برخلاف نفسه. وقت بلند میشه چیکار میکنه؟ صحبت میکنه، مقاله میده، نمیدونم این ور اون ور، داد و بیداد، گرد و خاک، طوفان. چی؟ که یه حرفی بر مخالف طبعش فلان شخص زده. توجه کردی؟ خب حالا در این مورد باید چیکار کنه؟ خب باید بردباری کنه دیگه. امام علیه السلام میفرمایند در این موارد باید بردباری کنی. یا حالا گفته که گفته، اعتنا نکنی. توجه میکنید؟ ولی ما میبینیم که نه، انسان میاد در مقام برمیاد. چرا؟ چون شخصیت خودشو میخواد. حب نفس، حب به لوازم نفس رو هم داره، از شخصیت ها و منافع و جلب منافع و دفع مضار رو، همه اینها به حب نفس برمیگرده. چون من خودم رو میخواهم، موقعیت خودم را هم میخواهم. چون خودم را میخواهم و خودم را دوست دارم و میخواهم باشم، میخوام سر به تن کسی دیگه نباشه. چون من خودم را میخوام، چون من خودم را میخواهم، میخواهم موقعیت های اجتماعی خودم، موقعیت های فامیلی، موقعیت های رفاقتی، موقعیت های خانوادگی، اینها دست نخوره. اما اگر یه حرفی زده شد که اون موقعیت دچار تزلزل شد، اینجا حب نفس میاد و کاری نداره به این که این حرف غلطه یا درسته، به اونش کاری نداره، به این که موقعیتش به خطر افتاده کار داره. وایلا خب خیلی از این حرفا صحیحه، واقعیتی است که انجام شده، حقیقتی است که به وقوع پیوسته، به این کاری نداره، به این که این مطلب موقعیت او را و شخصیت او را زیر سوال میبره. شما فرانکار خلاف رو کردی، من تا حالا جلوی مردم، جلوی افراد، جلوی فامیل خودم رو اینطوری نشون میدادم، تظاهر میکردم، یه عمر ریا میکردم، یه عمر جلوی مردم خودم را به شکل دیگری می آراستم با هزار تا قسم دروغ و والله دروغ مطالب خودم را به اثبات می رسوندم. یه دفعه می دم یه مسئله پیدا شد و این با تمام اون رشته های ما را پنبه کرد. چی شد قضیه؟ اول میشینه بعد میگه خب حالا چیکار کنیم، حالا یه همچین حرفی زده شده، خب حالا بالا و پایین میکنه، سبک سنگینی میکنه، میبینی نه، بهش اعتراض میکنند. یه سوال، یکی دیگه میگه آقا چیه قضیه، راجع به شما اینو میگن، یه همچین حرفی، یه همچین مطلبی، شما یه همچین چیزی گفتی. دوباره یه چیز میگه، دوباره نفسش میاد سراغش، نشستی همین طوری، پس حرفات چی میشه، مطالبی که گفتی چی میشه، اینا همه زیر سوال میره. وقتی ببینن این یه حرفش غلطه، خب میگن فردا دو حرفش غلطه، سه حرفش غلطه، دیگر چه اطمینانی هست به این که حرفایی که میزنی رو کسی توجه کنه. هی شروع میکنه این نفس هی ور رفتن، هی ور رفتن، هی ور رفتن، هی دائما و مستمرن این نفس با توهمات خودش و با تخیلات خودش شروع میکنه به این مسئله هی حساب دادن و حسابرسی کردن و و بعد برای دفع این قضیه شروع میکنه پاتک زدن. خب این که الان این چیزو گفته، خب الان من به فلانی اینو میگم، به فلانی اینو میگم، وقت ده جور میاد حرف درست میکنه، به این اینو میگه، به یه چیز دیگه میگه، ببینه کجا بهتر میتونه مطلب. هیچ صحبت از این نیست که اینی که گفته شده راست یا دروغه. خیلی عجیبه ها، که این حرفی که زده شده اگه راست، خب بپذیر بابا. بابا یه پذیرفتن، بله آقا من اینو گفتم، اشتباهم کردم، اینو گفتمش، حالا چیه؟ شما توقع از من دارید که بنده اشتباه نکنم؟ نه آجون، اونی که اشتباه نمیکنه فقط 14 نفره، بقیه هممون اشتباه میکنه. اشتباه کردن برای من شکست کس باش، من کس رو میپذیرم، من این شکست رو میپذیرم. مگه قرار بر این است که غیر از 14 معصوم در تمام عمرشون اشتباه نکنن؟ کی هم چه حرفی زده و کو دلیلش؟ کو دلیلش؟ از میان این جمعی که اینجا هستن یه نفر دستشو ببره بالا که تا حالا یه اشتباه نکرد. هر کی است دستشو ببره بالا. تا وقتی برد بالا بگم همین کارت اشتباس. همینی که بردی بالا معلومه نمیفهمی. چون فقط 14 نفرن، فقط 14 تا تو این دنیا هستن که فقط آخریشون الان هست، همان 14 او فقط اشتباه نمیکنه و معصومه، معصوم. بقیه اشتباه میکنن. گفتم که من این قضیه خیلی مسئله مهمیه ها، یعنی من دست گذاشتم روی حساس ترین نقطه ضعف یک سالک که چطور این مسئله میاد سراغش و دودمانشو به باد میده و همه چیشو از بین میبره. یعنی این و همه همینطور بودن. ما کی هستیم؟ بزرگان، اولیا، همه روی این نقطه دست می‌داشتن. لذا بنده می‌گفتم که اون زمان کی میرسه که ما به این مطالبی که راجع به مسئله حلم امام صادق فرمودن برسیم. برای این قضیه بود که این فقره امام علیه السلام، این شاه کلید راه انسانه و سعادت انسان و سیر انسان. ولی کیه در این دنیا اشتباه نکنه؟ چه کسی هست؟ ما روزی اشتباه که سهل، روزی 10 تا گناه هم روش میکنیم. حالا اشتباه به جای خود، حالا اشتباه دیگه گناه که نیست، آدم یه اشتباه و خطا میکنه، ولی گناه عمد میکنیم. بعد هم خدا خوب در توبه رو باز گذاشته، یا توبه کن، من میبخشمت، من کسی نیستم که با بندگان خودم از روی حقد نگاه کنم، من حقد ندارم، من با کسی کینه ندارم، من با کسی حساب و کتاب ندارم، من نگاه به حالش میکنم، همین الان میکنم، من نگاه به گذشتش نمی کنم. اولیا هم همینن، اونام همین مظهر همینن. وقتی که اومد پیش امام حسین، حضرت نگاه نکرد این راه را بر او بسته، نگاه میکنه الان در چه وضعیتیه، میگه خوش آمدی، من آمدم راه را بستم، تو را از اون مسیری که میخواستی به اون مسیر بری منحرف کردم. حضرت فرمودن به گذشته نگاه نکن، الان در چه حالی هستی، الان پذیرفتی یا نپذیرفتی. توجه میکنی اون دفعه خدمتتون در جلسه قبل عرض کردم، ملاک بودن در خیمه امام حسین نیست، ملاک صداقتی است که انسان دارد، چه در خیمه امام حسین چه در خیمه عمر سعد، تفاوت نمیکنه. اون صداقته که دستشو میگیره. در خیمه امام حسین باشی صداقت نداشته باشی، شب عاشورا راه رو برات باز میکنن میری نمیمونی، ولایت از این خیمه بیرونت میکنه. تو این خیمه کسی که صادقه نیست نمیتونه باشه. اونی که این میلو میندازه به سرت وقتی چراغو خاموش کردن بری، او کیه؟ اون ولایته. چرا؟ چون خورده شیشه داری، چون صداقت نداری، از حالت تردید بیرونت میارن، از حالت ابهام بیرونت میارن، راه تو یه سره میکنن، فلنگو میبندی. یا علی، کی این کارو داره میکنه؟ امام حسین داره میکنه به خاطر اینکه میخواد راحتت بذاره، آزادت بذاره. تا حالا که آمدی با من بر اساس خیالات و توهمات و تخیلات و اینها آمدی تا اینجا، بر این اساس آمدی. نمیخواهم تو را در شرم حضور نگه دارم، میگم چراغ رو هم خاموش کنی. عجب میکنی؟ شما خیال میکنی امام چی؟ هم یه امام میگیم، امام سید الشهدا، امام مثل به قول اون آدم نفه، امام هم یک پارتیزانی بود، یک چریکی بود، یک پارتیزانی بود مثل بقیه پارتیزانهای تاریخ که در مقابل ظلم ایستاد. او میاد این خودش وقتی که نگاه میکنه یک به یک، نیاز به نگاه کردن هم نداره، وقتی که نگاه میکنه میبینه که نه، دنیا هنوز در دل ما جای دارد، هنوز یکسره نشده، هنوز از دنیا بیرون نیامدیم، هنوز از خود بیرون نیامدیم، هنوز از زن و بچه و ملک و باغ و تعلقات بیرون نیامدیم، هنوز از این طرف و اون طرف و شغل و کسب و کار و همه کارها چه مربوط به مسائل دینی یا غیر دینی تفاوت نمی‌کنه، بیرون نیامدیم. وقتی اینطور می‌کنه، خودش راه رو واسه این که بابا راحتت کنه فراهم میکنه، یه جریانی پیش میاره، بابا برو راحت شو، بی خود اینقدر خودتو اینجا به درد سر نینداز، راحت شو، برو هر که دلی میخواد بکن دیگه. و بعدم خوش آمدی به سلامت و میگه تمام. خب مال چیه اینا؟ به خاطر اینکه از اول صداقت نبوده، درویی بوده، ریا بوده، کلک بوده، مانند ارباب سیاست و سیاسیون. اون چه که برای اینها مهمه نه خداست، نه پیغمبره، نه مردمه، نه وجدانه، نه انسانیت هیچ، فقط در این مجموعه باشن، بر سر قدرت باشن و منافع که در این حول و حوش به دست میاد اون منافع رو بتونن حیازت کنن، فقط همین. لذا امروز با این گروه میبینن این نظر تأمین میشه، میبینن جزء این دستن، میگیم اه اه این که اونوری بود، فردا این گروه به واسطه مسائلی دکش میکنه میبینه رفت اونجا که داشت فوش میداد. چی شد؟ هیچ مشکلی، نه تعجبی نه چی. چرا؟ چون از اول این که عاشق چشه ابرو اینا نبوده، از اول که اینا رو به خاطر خدا و پیغمبر و راه و صداقت و کار و اینا نخواسته که الان بیا تغییر روش بده، نه، از اول میدیده این منافع در این جمع مهیا میشه، مخلصشون هستی. فرادید نه، این اخلاص خیلی کار انجام نمیده، میگه حالا مخلص تو هستی. از وقتی صحبت میکنه میگه یکی این ورش وایساده یکی اون ورش وایساده، آه اینه کشتی فاش میدادی چطور حالا پشت سرت وایساده؟ این چیه؟ سیاست. اصلا سیاست یعنی همین، سیاست یعنی دروغ، سیاست یعنی نفاق، سیاست یعنی درویی، سیاست یعنی بی‌هویتی. انسان از انسانیتش تهی میشه، فطرتش کنار میره، وجدان کنار میره، مبانی که تا به حال به دنبالش بوده همه کنار میره، قوانین کنار میره، همه اینا کنار میمونه، فقط چیزی که میمونه خودش میمونه، خودم، من باشم به هر قیمتی که شده. خب این خالی شدن انسان از خودش دیگه، خالی شدن انسان از تنهایی خودش، چون انسان در تنهایی خودش هویت خودش رو باز میابه، خودش رو به دست میاره، کی هست، کجا هست، دنبال چی هست، تا به حال کجا میرفته، تا به حال دنبال چی بوده، آیا به اون چی که تا به حال به او گفته شده فکرم کرده، به اون چی که تا به حال به او القا میشده تفکر، یا نه فقط همین که فلانی میگفته و الان تو این جمع و این برنامه دیگه بقیهش کاری نداریم، میگن آه این ور اون ور، آقا ما چی کار داریم، ما خلاصه اب نداره. ولی آیا اگر این مسئله چی کار داریم راجع به افراد منتسب به خودت هم پیش میومد، باز میگفتی چی کار داری؟ خوب خدا میاد مچو میگیره. خوب قشنگ میاد اون چرا که انسان نسبت به همون نقطه ضعف دارد خدا میاره نشون میده در قبال انسان، و اینم مهمه ها، اینم از الطاف خداست که انسان متوجه بشه، متوجه اون جهاتی بشه که بدونه از کجا ضربه میخواد بخوره، بره سراغ اونها و از همونها به درصد رفعش بر بیاد، درصد اصلاحش بر بیاد. چون انسان همیشه بلند شه بیاد و بره با توی مجلس و سلام علیکم و اصبعکم و لحالتون چطوره، کار و کسب خوبه، وزش خوبه و اینا، این مشکل رو حل نمی کنه. این اونچرا که این توه درست نمی کنه. این فقط یه صورت ظاهری و یه روزه و یه منبری و یه چایی و خلاصه اینها در این حد خوبه، در این. اما وقتی جناب حافظ می فرماید، یه دفعه مرحوم آقا گفتم حافظ می گفتن چی گفتی؟ گفتم حافظ می فرماید. وقتی جناب حافظ می فرماید دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بوده. کدام رفیقی؟ رفیقی که یاد سلام علیکم حال شما خوبه، بنزین گرون شده، نمیدونم چی طلا گرون شده و چی ارزون شده و یکی زلزله شده، این رفیق نه، این رفیق با آدم کوچه بازاری فرق نمی. اون رفیقی که بیاد بشینه صحبت کنه انسان با صحبت با او مانند آینه اون چرا که در خیش است مشاهده کنه، او رفیقه و او به درد میخوره، اون به درد آدم میخوره. این خوبه، بالاخره انسان با همین رفیق اصطلاح اشتراک در راه و هدف و اینها دارن که خب بهتره تا اینکه بره. ولی چه خوب که انسان از این فرصت استفاده کنه، از این فرصت استفاده کنه. من یه وقت دیدم خب آدم خیلی کارا را چیز نمی کنه، توجه نمی کنه، متوجه نیست. اینها نشسته بودیم در محضر مرحوم آقای حداد در همون سفری که بعد از مکه شما آدم، من سنم 17 سالم نشده بود، اخوی بود، خب یه دو سال کمتر از من بزرگتر بوده. بعد به دفعه آقای حداد رو کردن به من و فرمودن که انسان باید احترام برادر بزرگتر خودش رو بایستی که داشته باشه. شما وقتی که حرکت میکنی با اخوید، آیا از او جلوتر میری یا اینکه در کنار او یا پشت نمیدونم گفتن پشت سر یا نه، یا در کنار او. من یه دفعه متوجه شدم عجب، من اصلا بدون توجه گاهی اوقات از ایشون جلوتر میرفتم. این داره میگه این کار غلطه، این کار صحیح نیست. برادر بزرگتر احترامش لازمه و نباید از او جلوتر بری و حرکت بکنی. درست. خب حالا اگر فرض کنید که ما به جای اینکه اینجا بیایم جای دیگه میرفتیم، اصلا این مطالب نبود. نه آقا مسئله نیست، چه اشکال داره؟ حالا آخره عالم برادری است و عالم رفاقت است و این حرفا نیست. نه، داره میگه باید کارت رو حساب باشه تا بری جلو. اگر این حسابو بذاری کنار نمیتونی جلو بری، اگرم اینجام بیای فایده نداره. اینو میخواد به من بفهمونه. اگر هم اینجا بیای فایده نداره تا کارتو درست نکنی، تا حسابتو نرسی، تا برنامت رو روی مبانی و روی موازین اون برنامت رو تنظیم نکنی. توجه خود. لذا اصلا به طور کلی اونچه که هست این است که انسان در این مسئله چه چیزی را مورد نظر قرار میده، اون مهمه. هدفش چیست؟ آیا هدفش رسیدن به شخصیت خودشه یا اینکه هدف دیگری دارد؟ بعدم این نفس نابکار خیلی زرنگه، میاد میگه آقا تکلیف شرعیه، اصلا احساس تکلیف شرعی کردم، من اینو نوشتم، احساس تکلیف شرعی کردم، من اینو گفتم، احساس تکلیف شرعیه. عجب، با قسم دروغ احساس تکلیف شرعی برات درست شده. احساس تکلیف شرعی کردم، عجب. اگر یه همچین مسئله ای را یکی از نزدیکانت میگفتم، باز احساس تکلیف شرعی با می کردی که بلنشی بیا، یا این که نه، فوراً احساس تکلیف شرعی در هر جا، در هر مسئله احساس تکلیف شرعی. مرحوم آقا می فرمودن من در نجف بودم، به من این قضیه رو فرمودن. ما می‌خواستیم بیایم ایران دیگه، برنامه از طرف مرحوم آقای حداد دیگه مسجل شده بود و ایشون دستور داده بودن که مراجعت کنن. گفتن ما نجف با دوستان و اینا خداحافظی میکردیم و منزلشون میرفتیم فلان، اصلا خیلی اینا تعجب میکردن که اصلا تا به حال فلانی صحبت از ایران نمیکرد، چطور یه دفعه چی شد قضیه؟ فلانی میگو من اصلا ایرانو نمیشناسم که اصلا یه همچین کشوری هست یا نه، چون یه مسائلی اتفاق افتاده بود براشون که ایشون میگفتن وقتی ما از ایران آمدیم بیرون نقشه ایرانو از ذهنمون حذف کردیم، رفتیم که دیگه اصلا بر نگردیم و گفتن که یه دفعه در عرض دو هفته میبینیم چی شد صحبت از خوشون، هم که نمیگن که قضیه چیه. بودن دیگه خلاصه اینجا دیگه الحمدلله به اون حظی که باید برسیم رسیدیم و استفاده کردیم و بزرگان و اهل علم و فضل و علما و اینها و دیگه خب دیگه باید برگردیم و دیگه مسائلی هست و اینا. بعد دو نفر رفته بودن پیش مرحوم آست عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه، بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی بود. مرحوم آقا بنده فرمودن بعد از آست عبدالهادی شیرازی من کسی را به عنوان مرجعیت معرفی نکردم تا آخر اون. بله به بعضی ها میگفتن حالا شما فلان جا یا فلان جا مثلا برید مراجعه بکنید، افرادی بودن می اومدن، اما این که به عنوان مرجعیت ما اون یه مسئله دیگه است. اینا رفته بودن پیش آست عبدالهادی شیرازی که شما حکم کنید که آسمم دوسین به واسطه اطاعت از حکم مجتهد مجبور بشه در نجف بماند به ایران نره. ایشون گفت من نمیتونم، خودش مجتهده، من بلنش هم بیام آقا این چه از افرادی که خب بله هنوز هم ظاهرا در قید حیات هستن، یعنی در این حد خب. و حتی به ایشون گفته بودن که اگر شما بمانی مرجعیت منحصر در شما خواهد شد در آینده. خب چیزهایی که خب مرحوم آقا از فکاهیاتی که خیلی خوششون می اومد و مزاها خب همین مسئله مرجعیت بود و همطوری که بله به ما هم اینطور یاد دادن که ما هم اینطور خوشمون بیاد و به عنوان یه مزاح. بله و خدا رحمت کنه، اگر اینها نبودن معلوم نبود ما الان کجا بودیم و در چه وادی ها بودیم. حیران و سرگردان الناس حیارا، بله بقیهش هم خودتون بدون توجه کردیم. بعد میگفتن بعد ایشون میگفتند که خلاصه ما شروع کردیم به رفتن و خداحافظی از به اصطلاح این و اون و این چیزها و با دوستان و این چیزها خداحافظی میکردیم و بعد میگفتن که بعضی از اینها به من میگفتن که آسمم دوسین عقلت کجا رفته؟ تو الان در آتیه نزدیک در چند پله رسیدن به مرجعیت هستی، تو داری تمام اینها رو پشت سرت خراب میکنی و داری میری. گفتم من در جواب میگفتم من تازه اومدم این 7 سال عقل پیدا کردم. تازه عقل پیدا کردیم که داریم میریم. میگفتن عقلت کجا رفته؟ از دوستان نزدیکشون و اینها بودن، واقعا دوستشون داشتن، محب بودن و دلشون میسوخت که یه همچین شخصی با یه همچین شرایطی الان در این وضعیتی که دارن مشاهده میکنن، وقتی همچین فردی اونم داره گذاره میره، بازن داره میره. از میبنی شو میگم من تازه در اینجا عقل پیدا کردم، تازه فهمیدم کی هستم و چه باید بکنم. این درس برای ماست که ما خودمون رو بیابیم و الا بلند میشه تکلیف شرعی اقتضا میکند که شما این کار رو بکنید. اگه تکلیف شرعی، من خودم تکلیف شرعی رو این 7 سال یاد گرفتم. من این 7 سال دیگه میفهمم تکلیف شرعیم چی چیه. با تکلیف شرعی شیطان میاد سراغ آدم دیگه. این احساس تکلیف نمی کنی، باید اینطوری باشه، الان اینه، وضعیت اینه، فلان اینه. احساس تکلیف، من تکلیف شرعی رو این مدت خودم فهمیدم، به دست آوردم و تا آخر هم همینطور بودن، خدا رحمتشون کنه، تا آخر مسئله همینطور. این قضیه به مناسبت خب ماه رجب اتفاقا این مطالب در این چیز میشد، خب توافق تقارن به اصطلاح مناسبی در این پیدا کرده که به خصوص در این ایام در و در این اشهر انسان بیشتر به این مسائل فکر کنه و به این مطالب بیشتر برسه و بدونه که مسائلی رو که میگه، کارهایی که میکنه چه انگیزه‌ای داره، چه منشأی داره. منشأش خداییه یا منشأش اینه، این توه، کدومه؟ منشأش خدایی. علی یه شخصی بود فوت کرده، اونم این در یک جریانی بود، در یک قضیه بود که به یکی از علما از دنیا رفته بود و خلاصه مناسب این بود که خب شخصی که بر اون نماز میخونه یه فردی باشه مثلا معروف، فلان از علمای معروف تهران اینجور. بعد یکی بود، بله، اون خودش اصطلاح به من گفت که من در یعنی دیگه بالاخره ما دیگه خود مسائل پیچوندیمش و خلاصه سفت مسائل چیز کردیم که چرا شما این کاری کردی، حقش بود که فلان کس میدادی، حاله میکردی اینا. دیگه گفت راستش وقتی که من ایستادم خواستم برای نماز، دیدم نمیتونم از این قضیه بگذرم. دیگه خودش رو لو داد. دیدم نمیتونم بگذرم و خب نماز به چی آخه، این یه چی دیدی خب بالاخره یه مسئله خیلی معروفیه، فلان فلانی نماز خونده، به فلان جنازه فلانی نماز خونده، نمیدونم چقدر جمعیت بوده، چقدر این قضیه نماز خوندن این خودش هم یه مسئله ای هست، خیلی هم هست، یعنی مسئله خیلی کمی هم نی. میگو هر چی بالا و پایین کردم و نماز بی حضور قلب خواندم نسبت به او بعد بیچاره که اون خدا بداده، حالا انشالله تو این جمعیت یکی شاید یه حضور قلبی داشته باشه. اون امام جماعتش که این بود، خودش اقرار کرد نمازی که خوندیم حضور قلب توش نبود، فقط برای به اصطلاح خودمون بود. خب توجه میکنی، آدم نباید کار بذاره کار به اینجا برسه که، توجه میکنی، کار نباید بذاره به اینجا برسه. بله، من موارد مختلفی دیدم از بزرگان که در یک همچنین مواردی خیلی رو حساب زرنگ رند بدون رو دربایسی و بدون مماشات کارشون رو انجام میدادن، و در حالتی که خب اگر کسان دیگه بودن نه، تو همون به اصطلاح ثانیه های ابتدا میباختن و خودشون رو ول میدادن و بعد سر میخوردن و اون چرا که باید انجام ندن مثلا تحقق پیدا میکرد. این به خاطر چیه؟ به خاطر گوش به زنگیه، به خاطر اون مراقبه است. در ماه رجب انسان باید این مسائل را بیشتر دقت کنه، بیشتر مواظب باشه، فهمش رو بیشتر به کار بندازه، کارش رو بهتر بکنه. بزرگان همیشه نسبت به این قضیه تأکید داشتن، آخر خودشون می دیدن قضیه چه قراره، مسئله به چه کیفیت هست. اونها حقیقت و رونورانیت کار مرضی خدا را احساس می کردن و کاری که مخالف با این کدورتش رو احساس می کردن، کاری که مخالف با رضای خداست، عملی که مخالف با رضای خداست، این کدورتش میاد و اون نورانیت رو میبره، ولی میخوره ها، یعنی یه جوری هم میخوره که گاهی اوقات انسانم نمیفهمه، متوجه نمیشه. نسبت به این عمل، نسبت به این ذکر، نسبت به این عمل عبادی تا امروز صبح اشتیاق داشت، میپرید میرفت، ولی الان میبینه نما اذان دارن میگن، ولی میگه خب حالا یه 10 دقیقه هم دیر بشه باز از اول وقت که باز به حساب میاد، یه رو هم میگذره مشغول ور رفتن نمیدونم با چی و فلان و از این چرت و پرتا بود. میگه حالا فرض کنید که 20 دقیقه هم بگذره، حالا مسئله ای نیست و حالا چیزی نیست، یه دفعه میبینی عجب 1 ساعت گذشت و این هنوز نبلند نشده نماز ظهرشو بخونه. چرا؟ چون وقتی که انسان وارد یک مسئله ای بشه بیاد، اون میاد اون نورانیت دل و یواش یواش میبره کنار، وقتی که رفت کنار اشتیاق دیگه نیست، دیگه اشتیاق نیست. نمیدونم این قضیه رو خدمت رفقا عرض کرده بودم یا نکرده بود. یکی از دوستان میگفت که من به من گفت راجبه یه جایی مزه، و من خواب دیدم مثلا که مثلا دقیق، خیلی هم دقیق، خواباش خوابای صادقانه و صافیه، گفت مثلا سود ساعت 2 بعد نصف شب من دیدم جنها به صورت میمون دارن وارد این خونه میشن و از پلا میرن بالا و وارد فلان اتاق میشن. عجیب. حالا مسئله چی بوده؟ در ساعت 2 بعد نصف شب فلان شخص به جای خوابیدن و آماده شدن برای بلند شدن نماز، 1 ساعت قبل از اذان نشسته پای کامپیوتر درحال معلومی چی کار میکنه. اصلا عجیبه. البته من رفتم خب تذکر دادم، گفتم که شبها دیگه زود بخوابید و چیز مراقبتونو بیشتر. این داره، اون داره این مشغول کار خودشه، این داره میبینه جنها به صورت میمون وارد اتاق شدن و از پله‌ها دارن میرن بالا، میرن تو همون اتاق، نه جای دیگه. جن چیه؟ جن شیطانه دیگه. اینی که الان مشغوله کار خلافه، خب جبرئیل داره بهش نازل میشه، میکائیل داره میاد تو اتاقش، کی داره میاد؟ معلومه که دیگه کیا دارن میرن، چه موجوداتی دارن میرن، چه ارتباطاتی دارن میرن. ازا وقتی که آدم بلند میشه، خسته، کدورت گرفته، کسالت گرفته، بعدم ساعت که زنگ میزنه یه مشتم میکوبه رو ساعت، نمیدونم خوابش نمیتونه. اونی که اینو بلند میکنه جبرائیله. جبرائیل که با این کار نمیاد دیگه تو رو بلند کنه واسه نماز. اگرم نماز بخونی، نمازت دیگه دم آفتاب و فلان، و اگر قضا نشه، اگر چی نشه، اونی که تو رو برای نماز شب بلند میکنه جبرائیل میاد بلندت میکنه. و این باید مسبوق باشه به یک سابقه نیک، به یک حال نیک، به یک حال مناسب. اینا همه باید آماده باشه تا اون بیاد این کارو بکنه، ولی نمیکنه. اون این کارو نمیکنه، کسی دیگه میاد. تا میخوای بلندشی، یعنی همون نفوس خبیثه، نفوس شیطانی، اونها که اینها مسلط هستن، اون نباشه، این هست. این میاد بر نفس چیره میشه، خوابای وحشتناک میبینی، خستگی، کسالت، اصلا تکدر فلان. مال چیه؟ خاطر که مراقبه نکردی؟ خاطر که اونی که گفتن گوش ندادی؟ به اونی که میگن عمل نکردی؟ وقتی که این روح اون را اگر آمدی و توبه کردی، تصمیم گرفتی که من دیگه نه این کارو نمی کنم، من دیگه میذارم کنار، من دیگه دنبال این نمیرم، من دیگه به این مسائل دیگه توجه نمی کنم، وقتی که این تصمیم گرفتی، یه جون در خودت احساس میکنی، یه توان، یه قدرت در خودت احساس میکنی. اون چیه؟ اون کار جبرائیله، اون کار ملائکه است. اینی که احساس کردی باید پشتبندش هم داشته باشی، حواست جمع باشه که این نذاری دوباره با یه چیز دیگه، با یه وسوسه دیگه، با یه مسئله دیگه دوباره چی بشه؟ این خراب شه. اینو اگر داشته باشی تقویت میشه. بعد میبینی که موقع ظهر که شد تا از آن گفتن بلند شدی، این مال چیه؟ بخاطر که توبه کردی. تا توبه میکنی اون میاد به جای این، میاد به جای این میگیره. یکی از دوستان بود تصمیم میگفت که خیلی وقت پیش یه شخصی رو میگفت که اصلا نمیشناسه، اصلا حتی اسمش هم نیده. الان دیگه البته خب سال هاست که دیگه من اطلاعی از ایشون ندارم و ظاهرا رفتن از اینجا، اونها از ایران رفتن و دیگه اطلاعی ندارم. در همون موقع حالات خوبی داشت، بسیار چیز. میگفت آقای فلان کیه؟ گفتم خب نمیشناخ اصلا. یکی از دوستان ما بود، یکی از رفقای ما بود. و آقای فلان، گفتم خب چی قضیه؟ میگفت دیدم داره در راه مکه داره حرکت میکنه میره، یه دفعه رسید به وادی برهوت. وادی برهوت که وادی کفار، وادی مشرکین، برهوت یمن که مرحوم مادر معاد ظاهرن مثل این که چیزش برنامه شو گفتن در قبال این وادی سلام نجف و اینها که خود، یعنی ارواح کفار و مشرکین و افراد خلاف در اونجا، در اونجا اجتماع دارن و در قبال وادی السلام که همه ارواح مؤمنین و انبیا و صلحا و شهدا و اینها در جوار امیرالمؤمنین در اونجا هستن. میگه دیدم داره به سمت مکه حرکت میکنه، یه دفعه به این برهوت که رسید رفت توی این وادی برهوت. تعجب کردم، عجب. بعد آمدم، وقتی که من آمدم اینو به شما بگم، خب بسیار خوب، انشاءالله خیر از چیز نسری. بعد من اون شخص رو دیدم، گفتم که اشاره کردم که به مراقباتتون اضافه کنید. چیزا متوجه شد و رنگش پرید و چیز شد و اینها. و بعد از چند روز دوباره همین شخص در ملاقات دیگه که داشتیم همین شخص آمد که اصلا نمیشناخته، اصلا اسم و آقا دیدم اون شخصی که رفت تو برهود دوباره راش به سمت کعبه راست شد، شروع کرد حرکت کردن رفتن. ببینید چقدر حسابه، چقدر دقیقه. یه عمل خلاف که داره میکنه میره تو بر همون موقع، در همون دقیقه، در همون جا. بعدم فرق نمیکنه نیت خلاف برای انسان پیدا بشه، کار خلافی که میکنه، فکر خلاف، در همون جایی که نشسته، در همون جا، تو همون حسینیه، تو همون مسجد، تو همون چیزا، میره تو برهود. نه یالا اینجا مثلا، نه آقا جو. وقتی که بر میگرده درست میکنه خود چیز میکنه، بر میگرده به سمت چی؟ به سمت مکه. حرکتش میشه حرکت به سمت مکه و راهش میشه به سمت مکه. اون وقت آیا صحیحه که ما همینطور هی بریم تو برهود؟ درو خوبه؟ چه فایده ای داره برای ما؟ یا اینکه نه، به جای اینکه بریم تا اون برهود، همون راه چیزا به ادامه بدیم دیگه، همون مسیر و همونی که بزرگان گفتن دیگه، همونی که فرمودن باید نسبت به مسائل انسان مراقباتش رو بیشتر داشته باشه. علی کل حال خب مطلب زیاده، این تذکری بود که خواستم من خدمت دوستان بدم. انشالله که امیدواریم خداوند بهتر از پیش و موفق تر از پیش خدا ما را موفق کنه به اینکه به برکات این ماه بیشتر ما متنعم بشیم و از فیوزاتی که خداوند در این ماه‌ها و در این ایام در همین ادعیه ماه رجب ما می‌خوانیم دیگه، خدایا این برکات خودت را در این ماه بر ما زیاد کرد. به همه ما روزی گرداند و ما را در مسیر اولیاء خدا ثابت و پایدار نگه داره. اللهم صل علی محمد.